صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
پیدایش فصل اول آیات 3 و 6. مزامیر فصل 33 آیه 9. پیدایش فصل اول آیه 3. پیدایش فصل 3 آیه 5. اول پتروس فصل 4 آیه 7. متا فصل 24 آیه 35. پیدایش فصل 1 آیه 1. یوحنا فصل 1 آیه 3. یوحنا فصل 1 آیه 1. افسوسیان فصل 1 آیات 3 الی 10 و فصل 3 آیات 1 الی 21. یوحنا فصل 1 آیه 3 و 9 و 14. پیدایش فصل 1 آیات 3 الی 31. دوم پتروس فصل 3 آیه 8. پیدایش فصل 1 آیه 26.
در برنامه‌های گذشته در مورد مکاشفه‌های خداوند صحبت کردیم و اینکه از چه طریق‌هایی میشه خداوند رو شناخت و متوجه شدیم که این خداوند بود که اولین قدم رو برای شناسوندن خودش به ما برداشت. خداوند از سه طریق خودش رو به ما شناسونده. البته از این سه طریق دو طریق اونها شاخص و عمده هستند. اولین اونها مکاشفه عام هست که از طریق آفرینش ما میتونیم پی به وجود خداوند و عظمت و قدرت او ببریم. روش دوم از طریق وجدان انسان هست. وجدان آدمی دارای قدرت تمیز دادن بین بدی و خوبی هست و این هم قدرتی است که از جانب خداوند به انسان نائل شده. و اما روش سوم روشی بسیار ویژه هست. خداوند از طریق مکاشفه خاص که همون کلامش و عیسی مسیح هست خودش رو به ما به تمامی و به کمال شناسونده. اونقدری که ما نیاز داریم از خداوند بدونیم، اونقدری که ما نیاز داریم تا خداوند رو بشناسیم و طریق‌های اون رو بفهمیم و اینکه مسیر و راه نجات رو درک بکنیم برای ما آشکار و مکشوف شده است. عیسی مسیح فرزند یگانه خدا که خود خداوند بود، جسم انسانی پوشید و بر روی زمین آمد و در میان ما انسان‌ها زیست. به جهت شناسوندن خداوند به انسان‌ها، به جهت انجام و به کمال رسوندن نقشه نجات خدای پدر برای انسان. و ما در برنامه امروز قصد داریم در مورد آفرینش و تقدیر و محافظت با هم گفتگو بکنیم. خداوند همه چیز رو آفریده. خداوند فرمان داد و همه چیز شروع به بودن کرد. و قبل از چنین فرمانی هیچ چیز عزیزان وجود نداشت و نه حتی یک جهان تهی. هیچ چیزی وجود نداشت، مطلقا هیچ چیز، جز خود خداوند. در هنگام آفرینش خدا چیزی از خودش نگرفت و از هر گونه ماده ای استفاده نکرد. او توسط نیروی کلامش شروع به خلق کردن میکنه. او گفت و شد. او امر میکنه و قائم میشه. و معنی خلقت هست هیچ، مفهوم عبارت مسیحیایی هست که اون رو ما خلق و خلقت می نامیم. اونگاه که توسط خدا به کار میره، امر خلقت کاملا در موقعیت خدا به عنوان خدا و منشأ حیات در هم تنیده میشه. بنابراین عزیزان، فرضیه خلقت متوجه عظمت و جلال خداوند هست. اگر انسان برای ایجاد چیزی صرفاً می گفت بشود، این به اون معنی هست که انسان خودش رو همانند خداوند می بینه و بر علیه عظمت و قدرت خدا عصیان و گناه کرده. عزیزان، کاربرد ابعاد زمان و فضا محدود به امور زمینی یا همین جهان مخلوق است. بنابراین ابعاد زمان و مکان وقتی برای ما مفهوم پیدا میکنه که در این دنیا زندگی میکنیم. زمان و مکان تا قبل از آفرینش وجود نداشتند و در مورد پایان زمان، یعنی انتهای همه چیز، هم همینطور هست. وقتی آسمان و زمین پایان پیدا بکنه، زمان و فضا اونطور که حالا هست دیگه نخواهد بود و دقیقا اون موقع هست که ابدیت جای خودش رو به این محدوده زمان و مکان میده. وقتی که کتاب مقدس در مورد آفرینش سخن میگه، چگونگی آفرینش زمان و فضا رو برای ایجاد دنیا و انسان بیان میکنه. این جریان وقتی واقع میشه که جز خدا چیزی وجود نداشت در ابتدا. بله، این اولین کلمه ای هست که به کار میره، در ابتدا. این عبارت سه کلمه ای در کتاب مقدس عبری فقط در یک کلمه اومده و اون کلمه به قدری در محتوای خودش غنی هست که اگر ما درک کاملی از اون داشته باشیم، اون وقت میتونیم پاسخ تمام ابهامات در مورد کتاب مقدس، مکاشفه و آفرینش و نجات رو بیان بکنیم و همه چیز بر ما آشکار میشد. شاید تنها یک دلیل برای این مدعا کافی باشه. وقتی که یوحنای رسول شروع به نگارش انجیل خودش در مورد خداوند و نجات دهنده ما که در ضمن خالق جهان هم هست میکنه، همین عبارت رو به کار میبره، در ابتدا. اما عزیزان، سوالی اینجا مطرح میشه و اون این که نقش ایمان در آفرینش و نجات چی هست؟ ایمان در آفرینش و نجات کاملا وابسته به یکدیگه هستند. نقش ایمان در آفرینش و نجات بسیار پررنگ و پر اهمیت است. عزیزان، خدا از پیش و در هنگام آفرینش طرحی برای نجات جهان داشت و خداوند میدونست که انسان در اثر گناه سقوط میکنه. بنابراین طرح او برای نجات حتی پیش از این که دنیایی خلق بشه آماده بود. این طرح شامل گسیل خودش به جهان در قالب کلمه و پسر بود. و او جهان و انسانهای ساقط شده را خواهد بخشید، اما در مورد 6 روز آفرینش 4 تفسیر مختلف وجود داره. بعضی از مفسرین معتقدند که خدا برای آفرینش جهان نیازی به زمان نداشته و برای تأکید هرچه بیشتر بر قدرت خودش و جلال خودش، این مفسرین تعلیم میدن که خدا کار آفرینش رو در یک چشم به هم زدن انجام میده. اما اونها با این تعلیمات خودشون حرمت کلام خداوند رو حفظ نکردند و آموزه کتاب مقدس رو در این مورد رها میکنن و منکر اون میشن. مفسرین دیگر عکس اون رو میگن. اونها معتقد هستند که کلمه روز احتمالاً اشاره به یک دوره بسیار طولانی داره که قرنها رو پوشش میده و احتمالاً یک دوره نامحدود هست و در بیان این ادعا حتی به آیه‌ای در کتاب مقدس هم اشاره میکنند. کلام خدا می فرماید یک روز نزد خدا 1000 سال است و 1000 سال چون یک روز. اما عزیزان، از این آیه برداشت درستی صورت نگرفته. این عبارت نقل شده توسط پتروس رسول ربطی به دوره آفرینش نداره، بلکه در این آیه سخن از بردباری خدا و نظارت و سروری ازلی و ابدی او بر فضا و زمان هست. اما عده دیگه هم اینطور تفسیر میکنن که 6 روز به عنوان یک دوره بی انتها هست. اونها با این تفسیر میخوان فرضیه تکامل داروین رو با آفرینش خدا آشتی بدن. ولی هر کس که چنین تفسیری از 6 روز داره و یا هر کسی که فکر میکنه ساده ترین نوع، یعنی هسته اولیه حیات، احتمالاً خود به خود یا توسط احتمال به وجود اومده، کاملا در اشتباه هست. عزیزان، هر اندیشه‌ای و هر تفسیری از این نوع، خواه عمدی و خواه غیر عمدی، انکار خدا و قدرت اون رو موجب میشه. حق جان عزیز، از دیدگاه مسیحیت تنها یک راه برای تفسیر آفرینش وجود داره که کلیسا در تمام زمانها به این تفسیر اکتفا میکنه. دوره آفرینش رو میبایست بر اساس کلام خدا تفسیر کرد ما قادر به برآورد طول دوران آفرینش نیستیم، چون که نویسندگان عهد عتیق ارقام کافی برای برآورد دوره آفرینش به ما نمیدند. در رابطه با طول دوران آفرینش شاید بهتر باشه بگیم که اگر خدا میخواست خلقت رو در دوره بلند و یا کوتاه انجام بده چنین میکرد، ولی وقتی که او به ما میگه جهان رو در 6 روز آفریده، بر ماست که به سخن خداوند قناعت بکنیم.
ببو در پای آسمان بکش، ببو ببو در پای آسمان بکش.
بکشا که مشتاق آن بارون هست. او هللویا، خداوند اجازه بده که باران تو ما رو لبریز کنه، از سر تا پا آغشته بشیم از حضور تو، از رحمت تو. شکر میکنیم که از طریق صلیب آسمان و زمین یکی شدند. ای پدر، برکت آسمانی رو بر روی زمین و فرزندانت بریز. بریز که ما لبریز از روح قدوست کردیم. خداوند، قلب های ما را عوض کن. اجازه بده که چهره ما نمایانگر جلال آسمانی تو بشه. خداوند، اجازه بده که دید ما دید تو بشه و در برنامه های تو خداوند قدم بزنیم. باران رحمت تو بر ما بریز. شکر که ای روح القدس در ما ساکن هستی. خداوند، دعا به ما دادی ولی بیشتر می طلبیم. از فروتنی خداوند دعا می کنیم که هنوز محتاج هستیم، و باز هم بریز آسمان خود را باز کن.
عزیزان، فرضیه آفرینش در جهان شدیداً مرتبط با ایمان هست. این موکول به موقعیت انسان در آفرینش میشه. خدا فرمود آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. بدین ترتیب بود که انسان عطیه ی حیاتی جدا از نباتات و یا حیوانات پیدا میکنه. همه ی حیوانات روی زمین فاقد وجدان هستند، چون که حیوانات شبیه خداوند نیستند، ولی در مورد انسان میشه گفت که انسان از نسل خداست. از این نظر و بنابر بسیاری آیات دیگه، آفرینش و نجات همراه با یکدیگر بودند. زیرا وقتی خدا وارد دنیای انسان‌ها میشه تا اون رو نجات بده، به نزد خاصان خودش میاد. فرضیه آفرینش تنها از طریق ایمان قابل پذیرش هست، و باید توجه کرد که از این نظر اگر اون رو با سایر فرضیه ها مقایسه بکنیم تفاوتی وجود نداره. آفرینش جهان توسط خدا تنها بدین دلیل بر ما آشکار شده که خود خدا در کلامش به اون اشاره میکنه. شاید در اندیشه های خودمون روی این فرضیه کار بکنیم، و یا وقتی به موجودات طبیعت نگاه میکنیم اون رو حس بکنیم، ولی میتونیم با اطمینان کامل از طریق مکاشفه خدا در کلام مقدس به اون ایمان بیاریم. این حقیقت رو چون سایر موارد ایمان مسیحی میشه با ایمان پذیرفت. عزیزان، انسان تنها موجودی در جهان هست که میتونه به خدا ایمان داشته باشه. همچنین موقعیت انسان از دیدگاه دیگری قابل توجه هست. جهان مخلوق که ناظر سقوط انسان هست، زمان و فرصتها رو نیز در اختیار او قرار میده تا نوآفرینی خودش رو بارور بکنه. اما وقتی دیگه نیازی به این فرصتها نباشه، اون وقت آسمان و زمین زائل میشه و دیگه احتیاجی به اونها نیست. چرا؟ چون که روزهای اول درگذشت. اجازه بدید یک سوال مهم دیگر رو مطرح بکنم. به نظر شما آیا روند خلقت و آفرینش پایان پذیرفته و یا که نه هنوز در حال ادامه است؟ از یک نظر کار آفرینش به پایان رسیده، ولی از نظر دیگه کار آفرینش در طول تمامی دورانها ادامه داره. این حقیقت رو میشه هر روز مشاهده کرد. زمین با آفریده‌های تازه به جوش و خروش میاد. اما یک توضیح لازمه. ما باید تفاوت روشن بین آفرینش رو در ابتدا و آفرینش رو در امروز در نظر داشته باشیم. عزیزان، نکته اصلی اینه که آفرینش مدام از هیچ حادث نمیشه. این اتفاق با کمک و توسط ابزارهایی که از پیش و در ابتدا و اصل خلقت مهیا شده به روند خودش ادامه میده. وقتی از این طریق به آفرینش نگاه میکنیم و در مورد اون فکر میکنیم، اون وقت میتونیم بگیم که چگونه انسان و حیوانات به وجود میاند. البته اونها متولد میشند که تولد هم بخشی از آفرینش هست. ولی نه از هیچ، خدا همچنین روی زمین رو تازه میکنه. خدا زمین رو مستعد کشت نباتات میکنه تا انسانها کشت بکنند و درو بکنند. ولی در ذهن باید به خاطر داشته باشید که آسمان نیز تازه میشه. نباتات هوا رو برای منافع حیوانات و انسانها تازه و شاداب نگه می‌دارند. و حتی باید به یاد داشته باشیم که چگونه نور خورشید بر روی درختان و نباتات اثر می‌گذاره تا بر اساس وعده خداوند ثمر بدند. تمام این مراحل انجام شده که در آفرینش جهان هست رو میشه با کار فیض و نجات خداوند مقایسه کرد. کلام خداوند می‌فرماید: چنان که باران و برف از آسمان می‌بارد و به آنجا بر نمی‌گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می‌سازد و برزگر تخم خورنده را نان می‌بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود، آنچه را فرستادم کامران خواهد گردید. آمین. عزیزان، خداوند از آفرینش خودش حفاظت می‌کنه و تدارک لازم رو برای حفاظت از اون دیده. خداوند در کلامش میگه به کلمه قوت خود حامل همه موجودات هست. اما این حفاظت نیزی که از آیین‌های اوست و با ابزارهای خارجی صورت میگیره. بزرگترین و قطعی ترین وسیله کلام خداست، ولی با این وجود از سایر ابزارهای دیگه هم استفاده میکنه. همراهان عزیز، باید دقت کنید که خدا در این جهان انسانها رو دعوت میکنه تا یکدیگر رو خدمت بکنند. اونطور که نباتات و حیوانات در خدمت انسان هستند، و همون ترتیب اعضای یک جامعه باید یکدیگر رو خدمت بکنند. بنابراین انسان دعوت به خدمت شده، نه به بیهودگی و پوچی و غیر فعال بودند. اما با این وجود کار انسان ابزاری در دستان خداست، چون که خدا به تمام اعمال انسان نظارت داره. عزیزان، تا حالا شده به این فکر بکنید که اگر نظم عمومی مختل بشه چه اتفاقهایی ممکنه رخ بده؟ چیزهایی ممکن هست اتفاق بیفته که معمولا اتفاق نمیافتند. حتی گاهی اوقات فکر میکنیم وقوع این چیزها در جهان کاملا غیر ممکن هست. ولی از این که بگیم هرگز اتفاق نمیافته کمکی به ما نمیکنه. گاهی اوقات شرایطی هست که ما میتونیم از این دست تردیدها و داوریها را از فکر خودمون برونیم و این موجب میشه که بپذیریم گاهی اوقات ارزیابی های ما درست نیستند. ما باید بپذیریم که در اشتباه بودیم. ما فکر میکردیم چنین نخواهد شد، اما شد. ما باید قصور خودمون رو درک بکنیم و فهم پاره ای از مسائل رو بپذیریم. گذشته از این، خداوند اینطور میفرماید: هیچ امری نزد خدا مشکل یا هیچ امری نزد خداوند محال نیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم فلان کار برای خدا ممکن هست و یا ممکن نیست، و یا وقتی کلام خدا از آیات و معجزات سخن میگه آیا واقعیت داره و یا که نه. هر کسی چنین رسالتی برای خودش قائل بشه، خودش رو حکیمتر از خدا میپنداره. اجازها در خدمت جلوه دادن جلال خداوند هستند عزیزان. معجزات بدین ترتیب به انسان کمک می کنند تا بدونن خداوند کیست و چگونه انسان رو نجات میده. پس اگر در زندگیمون، در تحقیقاتمون، در مطالعاتمون، در تلاش برای شناخت و کاوش هامون مسئله ای موردی چیزی رو درک نمی کنیم و از فهم اون خودمون رو عاجز می بینیم یا برای ما خیلی بزرگ یا عجیب یا غیر واقعی جلوه می کنه، این به خاطر انسان بودن ما هست. ما محدود به این زمان و مکانی هستیم که در او قرار داریم. توان انسان مگر چقدر هست؟ قدرت ما مگر چقدر هست؟ بیایید اشتباه نکنیم. بیایید حدود و توان خودمون رو با قدرت و توان خداوند مقایسه نکنیم. ما انسان هستیم. ما مخلوق هستیم. خداوندی که جهان رو آفرید با کلمه خودش، با کلام خودش از هیچ دنیایی رو خلق کرد. از هیچ هر چیزی رو به واسطه کلامش آفرید. بیایید خودمون رو با این خداوند مقایسه نکنیم. خداوند قادر به انجام هر چیزی هست و قطعاً ما قادر به درک این توان و قدرت نخواهیم بود. چرا؟ چون خودمون مخلوق هستیم. ما انسان هستیم. اما خداوند اونقدر مهربان بود که برای درک خدایی او و برای اینکه بتونیم اون رو بشناسیم، اونقدری که نیاز ما هست، اونقدری که برای ما کفایت میکنه که اون رو بشناسیم و به او ایمان بیاریم، در کلامش موجود هست، در محیط پیرامون ما موجود هست. کافیه که قلب هامون رو به ایمان قوت ببخشیم و سر تعظیم در مقابل قدرت و جلال و عظمت خداوند فرود بیاریم.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
اعمال رسولان فصل 17 آیه 28، یوحنا فصل 1 آیه 11، عبرانیان فصل 11 آیه 3، متا فصل 24 آیه 35، مکاشفه فصل 21 آیه 4، پیدایش فصل 2 آیه 2، مزامیر فصل 104، پیدایش فصل 1 آیه 30، اشعیا فصل 55 آیات 10 و 11، عبرانیان فصل 1 آیات 2 و 3، پیدایش فصل 18 آیه 14، لوقا فصل 1 آیه 37، ارمیا فصل 8 آیه 9، یوحنا فصل 2 آیه 11، رومیان فصل 15 آیات 18 و 19.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.